خبر.
ساعت 13 اونجا تهران است. پخش شبکه رادیویی اقتصاد. طرح اقدام ملی مسکن با طرح نهضت ملی. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت با مصوبه شورای عالی مسکن، طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن در هم ادغام شدند. محمودزاده افسود ادغام این دو طرح با این هدف انجام شد تا همه ثبت نام شدگان از مزایای یکسان برخوردار باشند. به گفته معاون وزارت راه و شهرسازی، در مجموع بیش از 6.3 میلیون نفر در سامانه این دو طرح ثبت نام کردند. محمودزاده اضافه کرد همکنون مهلت ثبت نام تا 15 آذر اعلام شده است که چنانچه تقاضایی وجود داشته باشد تمدید خواهد شد، زیرا بنا نداریم تا صف انتظار برای مسکن ایجاد شود.
کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
باورهای ما آجرهایی هست که کاخ آینده ما رو میسازه. اینکه بانوان ما خودشون رو باور کنن و بر اساس باورها و نگرش مثبتشون هست که آیندهشون رو میتونن بسازن. باور به این که من میتوانم، باور به این که من شایسته هستم، باور به این که من برای آیندم خودم تصمیم خواهم گرفت، میتونه کاخ آینده عزیزان ما رو بسازه.
بانو فاطمه دریساوی، دانش آموخته رشته روانشناسی، عضو انجمن کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی زنان در شهرستان رضوانشهر، مدیر عامل اتحادیه گاومیشداران استان گیلان.
من سال 59 آبادان متولد شدم. وقتی که متولد شدم شهریور ماه که جنگ تحمیلی شروع شد، ما جز خانواده‌های جنگ زده بودیم. مادرم خونه دار بود و پدرم جز گارد شرکت نفت بود که الان به اصطلاح میگن حراست. حراست انبارهای پتروشیمی آبادان رو داشتن. وقتی که جنگ شد دیگه ما به ناچار مجبور شدیم که مهاجرت کنیم به شهرستان‌ها و استان‌های مجاور، که ما رفتیم به شیراز. و یادم میاد که فکر می‌کنم 4 یا 5 ساله بودم که پدر خودم رو حالا با اون لهجه آبادانی آمو صدا می کردم. یعنی 4 سال به خاطر جنگی که بود من اصلا پدرم رو ندیدم. حالا اون بمباران هایی که بود توی شیراز بود و ما اونجا زندگی می کردیم، مثلا آجیر خطر می زدن، اینا چیزایی بود که همچنان تو ذهن من مونده و به قول معروف یه حالت مطالبه‌گری رو همیشه با این که الان با این سن و سالی که دارم تو خودم از اون موقع دارم. نمیدونم، بعضی موقع میگم شاید من بچه جنگم، همچین حالت مطالبه‌گری رو تو کارهام دارم. تا هلوش کلاس فکر میکنم 5 ابتدایی رو ما دیگه شیراز زندگی کردیم. بعد از اون که دیگه کم کم سال 69 بود که دیگه پایان جنگ بود و اینها تمام شده بود، گفتن که میتونید برگردید به شهرتون، دیگه ما برگشتیم به شهر خودمون آبادان. ولی کلن دوران کودکیم رو به نوعی چون پدرمون بالا سر ما نبود و اون حراست پتروشیمی رو داشت، حراست از انبارها رو داشت، زمان جنگ اونجا بود، من فرزند اول خانواده بودم. یعنی از همون کوچولی که بودم بزرگ بار اومدم، یعنی یه جوری مادر دوم بقیه بچه‌ها بودم. توی خانواده پرجمعیت ما زندگی می‌کردن، 4 تا خواهر بودیم، یه برادر. مستاجر هم بودیم. به نوعی میشه گفت پدرمون بالا سرمون نبود و حالا مامان منم خیلی سن و سالش پایین بود. فکر کنید با 5 تا فرزند 29 سال سن داشت مامان من و تمام خرید خونه مثلا با من کوچولو بود، مثلا خرید نان یا مثلا اون موقع شیرای یارانه‌ای شیشه‌های کوچیک میدادن، سرش یه زرورقای کوچولوی آلومینیومی داشت، نمیدونم شما دیدید اونا رو؟ آره. تا قبل از اینم که برم ابتدایی خیلی خجالتی بودم. یه دفعه ای که من کلاس اول رفتم به خاطر اینکه حالا درسم خیلی خوب بود، میوردنمون مثلا کم کم کلاس سوم چهارم اگه یادتون باشه اون موقع خیلی دکلمه و سرود و خیلی سر صف صبحگاهی خیلی انجام میشد و من همیشه تو این چیزا فعال بودم، همیشه سر صف اول بودم. یعنی کل بچگی من کلا توی کلاس های آموزشی و ازم بزرگ شما همیشه مفتر کلاس بودم، یعنی یه جور پیشرو بودم.
همزاد پنداری با دریا، دختر نوجوان سریال دنیای شیرین دریا، نقطه آغاز تلاش های خانم دریسابی برای ورود به مسیری بود که همیشه رویاش رو داشت.
بخش نوجوانی زندگیم رو من دیگه به زادگاه خودم برگشته بودیم، دیگه به آبادان برگشته بودیم، جنگ تمام شده بود و به مشغول درس بودیم. رویای من درس خوندن بود. فکر میکنم همون زمان نوجوانی بود یه سریالی پخش میشد به نام دنیای شیرین که بچه های شمال بودن، خونشون کنار دریا بود.
تک گلدر خدا بیامرز بازی میکرد.
آفرین آفرین. اون همیشه من اون فیلم رو چنان با حسرت میشستم نگاه میکردم.
دنیای
خوش به حالش.
دنیای
شیرین دریا. همیشه یعنی سر ساعت من اون رو نگاه میکردم و یه جور خودم رو همزاد پنداری میکردم با اون دختری که تو اون نقش اول رو داشت، کنار دریا بود، مرغ و جوجه داشت، توی زندگی روستایی بود و همیشه تو رویام این بود که ای کاش، آرزوام بود. خب من بچه جنوب بودم دیگه، حالا اون رود کارون و اینها، ولی اون شیرینی و اون طبیعت و اون زیبایی و اون نقشی که اون خانم بازی می‌کرد همیشه برای من یه دونه رویا بود که ای کاش منم میشد زندگی روستایی داشته باشم. چون همیشه تا نوجوانی به هر حال یه جور زندگی شهری داشتیم دیگه ما، و اصلا زندگی شهری ما اصلا با طبیعتی که توی روستا هست یا اصلا دیدن اون مرغ و جوجه دام و اینها رو هرگز من لمس نکرده بودم. یعنی هر آنچه دیده بودم بصری بود که تو صدا و سیما دیده بودم، تو تلویزیون دیده بودم، همیشه دوست داشتم اینو ببینم و با وجودم لمس کنم. با همین رویاها اینها بزرگ شدیم و حالا وارد دانشگاه شدیم. من رشته آموزش معلمان قبول شدم، همیشه دلم بود که معلم باشم، یعنی تدریس بکنم. بعد از اینکه حالا وارد دانشگاه شدیم، همون ترم اول دانشگاه من با همسرم آشنا شدم. ایشون اهل گیلان هست، سریع هم ازدواج کردیم، ولی خب ازدواج ما چون در حال از دو قسمت مختلف ایران بود، از شمال و از جنوب کشور، متاسفانه با مخالفت‌های از طرف مادرم و همچنین خانواده همسرم مواجه شدیم. با اینکه چون سن ما واقعا کم بود، من 18 سال داشتم و همسرم 20 سال داشت. حالا به قول امروزی اصلا همسرم سربازی رو نگذرونده بود، دوره سربازی رو اصلا حتی چجوری بگم پول تجیبی رو از پدر میگرفت، یعنی هیچ شغلی نداشتیم، نه ایشون شاغل بود، نه خونه داشت، نه ماشین داشت. به هر حال دو طرف خانواده‌ها احساس نگرانی می‌کردن. خب منم فرزند اول مادرم بودم. خب خیلی رویاها دارن مادرها برای فرزندای اولشون، مخصوصا اگر دخترشون هم حالا شاگرد اول دانشگاه و مدرسه و اینها باشه، یه رویاهای خاصی داشتن برای خودشون. به هر حال ما علاوه بر مخالفت‌های خانواده‌هامون ازدواج کردیم. ازدواج کردیم و بعد از اون سعی کردیم که روی پای خودمون وایستیم، مثل زوجهای امروزی که حالا جهیزیه آنچنانی، خانواده‌ها حمایت‌های آنچنانی بکنن، هیچ کدوم از اینها رو نداشتیم. یعنی صفر صفر شروع کردیم. من یه دختر دارم یه پسر. همون سال اول، یعنی من 19 سالگی دخترم به دنیا اومد. ما توی یه دونه اتاق خیلی کوچیک توی روستایی که زادگاه همسرم هست، روستای هاشم‌آباد هفت‌دهانا، اونجا ساکن شدیم. توی یه اتاق خیلی کوچیکی که قبلا برای نوغانداری ازش استفاده می‌کردن خانواده همسرم. یعنی حتی امکانات اولیه مثل آب، برق، گاز رو نداشت. فقط یعنی من به خاطر اینکه مثلا بچه بودم، رویام این بود که از نوجوانی بیام تو روستا، مرغ داشته باشم، جوجه داشته باشم، حالا کنار همسرم کسی که دوستش دارم رویاهام رو بسازم. بعد همسر من
رویاهاتون نزدیک میشدی؟
آره، یه جورایی هم همسر من با اینکه مثلا دوران کودکیش رو تو روستا سپری کرده بود، ولی بقیه حالا عمرش رو تو شهر بزرگ شده بود، اونم همیشه آرزو داشت برگرده به روستا. چون رویای هم من و هم همسرم این بود که تو روستا زندگی کنیم و با موجودات زنده سر و کار داشته باشیم. تصمیم گرفتیم که چون رزمان شقوت پرورش گاومیش بود و همسرم پیشینه ای داشت در این زمینه، یعنی بچگی اون گله های گاومیش رو میبرد برای چرا، ما هم تصمیم گرفتیم که همین، چون منبع درآمدی واقعا نداشتیم، از یه طرف هم نبود منبع درآمد و از یه طرف هم علاقه ای که همسرم داشته و از طرف هم خودم عشق و علاقه به زندگی تو روستا داشتیم، تصمیم گرفتیم که کار رو با پرورش گاومیش به طور سنتی توی اون روستا شروع کنیم.
از شروع کار با پرورش سه رخت گاومیش تا تبدیل شدن به تنها گله تکثیر کننده ژن برتر این موجود در کشور،
قریب به 20 سال تلاش و صرف انرژی خانم دریساوی و همسرشون رو نیاز داشت.
سال 83 بود که دیگه ما با پرورش سرعت گاومیش شروع کردیم و اون موقع گاومیش فکر میکنم قیمتش 500 هزار تومان بود. ما با سرعت گاومیش شروع کردیم، یه دونه دامداری خیلی کوچیک سنتی و خیلی با مواد ارزون قیمت اون روز مثلا اون زمان ما شروع کردیم به ساخت و ساز. همش فکر میکنم نهایتاً تا 2 میلیون 3 میلیون برای ما اون موقع هزینه داشت. شروع کردیم به کار کردن.
اطلاعاتی داشتی؟ تجربه داشتی؟
نه، فقط اتکا به تجربیات همسرم بود که ما شروع کردیم به این فعالیت در این زمینه. از یه طرف خب ما شروع کردیم به نگهداری این گاومیش. برای منی که بچه شهر بودم، من برگشتم یه دفعه اومدم داخل روستا با کمترین امکانات. ببینید وقتی شما تو رویاتون، مثلا رویا خیلی شیرینه تا وقتی که وارد واقعیت میشید.
بله.
اون سختی هایی که تو واقعیت هست، نبود آب، امکانات، برق، گاز، حالا کار کردن با یه موجود عظیم و جثه‌ای مثل گاومیش که اصلا من ندیده بودم. حالا ببین وقتی که یه زن روستایی هستی باید بلد باشی که اون تولیدات خودت رو یه جوری مازادش رو یه کاری باهاش بکنی. وقتی که سرعت گاومیش داری میدوشی شیرش رو میاری خونه، خب به هر حال مازاد مصرفت هست، باید بلد باشی با این یه کاریش بکنی
باید.
حالا منبع درآمد بشه برات. همونجا ما کم کم به این فکر افتادیم که خب الان ما سرعت گاومیش داریم و دوشیدیم شیرش رو آوردیم، یک روز شیرش رو استفاده میکنیم، دو روز برای مصرفش هست، بقیه طول روز بقیه طول سال باید چیکار کنیم، هزینه هامون رو باید چیکار کنیم. این بود که کم کم چالشاش شروع شد، چالش‌های نگهداری گاومیش به اون شکلی که مربقیه مردم داشتن نگاه می‌داشتن. و حالا اینکه من الان باید چیکار کنم؟ هزینه‌هاشون یک طرف، این شیری که الان اومده داخل خونه توی آشپزخونه من، الان اومده، من باید با این شیر چیکار کنم؟ به عنوان یه زن روستایی نه تجربهش رو داشتم نه بلد بودم. نگاه کردم ببینم بقیه دارن چیکار می‌کنن. اون موقع سن و سالی هم نداشتم، 19 20 سال سن داشتم، 22 سال سن بود دیگه نهایتاً. بچه‌ی شهرم بودم، نمی‌دونستم، نه باهاش زدن بلد بودم، نه کره درست کردن بلد بودم، هیچ چیزی، نه صفر صفر. گفتم خب ببینم بقیه دارن چیکار میکنن. دیدم زنای همسایه شیر رو تبدیل میکنن به ماست، تبدیل میکنن به کره، به پنیر، شروع میکنن به فروختن. منم گفتم خب حالا برای اولین بار منم بیام همچین کاری رو بکنم. و اونجا بود که اولین درآمدم رو از فروش پنیر گاومیش به دست آوردم. یعنی به صورت خیلی اتفاقی یک نفر سفارش داد، من براش آماده کردم و همینجور زنجیروار اون فردی که اولین بار مشتری من بود، دیدم برای من مثلا طعم پنیر خوش اومد و مشتری های دیگر رو آورد.
بله.
اینجا بود که این جرقه به ذهن ما رسید، خب ما داره تعداد مشتریامون زیاد میشه، شیر کمه، نمیتونیم مثلا به فرض مشتری هایی که دارن از شهرستان رضوان شهر میان تو روستای حالا هاشم آباد هفتران ها متقاضی این پنیر خوشمزه هستن، ما باید چی کار کنیم الان براشون؟ از یه طرف دوشیدن گاومیش به صورت سنتی واقعا یه کار طاقت فرساست. کار کردن با گاومیش مثل گاومیش اصلا یه دامی هست که حتی برای آقایون هم سخته. همسر من سال 92 رفتن دوره های تغذیه مصنوعی رو دیدن و یه شغل دیگه به شغلای دیگه‌اش اضافه شد علاوه بر پرورش گاومیش. از یه طرفم ما شروع کردیم گلمونو ببریم به سمت اینکه اصلاح نژاد بکنیم. چرا رفتیم به سمت اصلاح نژاد؟ چون حالا مقالاتی که می‌خوندیم، حالا کتابایی که خونده بودیم یا چنیده بودیم که مثلا توی ایتالیا دارن گاومیشو با دستگاه می‌دوشن. اینجا این جرقه به ذهن من و همسرم اومد، چطور اونا تونستن دستگاه با دستگاه بدوشن؟ چرا تو ایران هنوز کسی نتونسته گاومیشو یه جورایی رامش کنه، با دستگاه بدوشتش، اینقدر مشقت نکشه برای دوشیدنش؟ چیکار کنیم که کیفیت شیر بهتر بشه؟ چرا بچه‌هایی که مثلا تو شهر هستن شیر گاومیشو نمیخورن؟ میگن بو میده، یه طعمی میده. خیلی از خانواده‌ها رو میدیدیم که نمیخورن شیرش رو، میگفتن بو میده، طعم میده، یه بوی خاصی داره، مثل شیر گاو نیست. این همینجوری این سوالا تو ذهن ما پیش اومد و گفتیم بگردیم اینو حلش کنیم. بعد از یه جایی شروع بشه دیگه، کارتو که میخوای شروع بکنی مشکلات هم میاد دیگه.
بله.
همسرم تصمیم گرفت که بره ایتالیا، چون شنیده بودیم اونجا دورهای پرورش گاومیش میذارن. وقتی که رفت ایتالیا تقریبا 17 روز 20 روز اونجا دورهای مدیریت پرورش گاومیش رو دید، برگشت که اومد، هر دوی ما عضو رسمی فدراسیون جهانی گاومیش شدیم و کم 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 دیگه ما وارد بحث پرورش گاومیش به صورت اصلاح نژاد شده شدیم که در حال حاضر بعد از 20 سال کار کردن با گاومیش الان تنها گله تکثیر کننده ژن برتر کشور هستیم.
و حالا این روزها اشتغال روستایی نتیجه هوش خانم دریساوی و همسرشون در کار و میل به پیشرفتشونه.
سال 95 بود که من و همسرم تصمیم گرفتیم همین کاری رو که توی فارم خودمون توی گله خودمون انجام دادیم، دلمون میسوخت برای دامدارای منطقه. دیدیم خب اینا هیچ کدوم مدیریت بهینه گله ندارن، خیلی از مشکلاتو دارن، مثل ماها که اوایل زندگیمون اوایل کارمون مشکل داشتیم، اینها این مشکلاتو دارن. گفتیم چیکار کنیم اینا رو کم کم کنار هم جمع کنیم. یه تعاونی تشکیل دادیم که در حال حاضر اولین و تنها تعاونی گاومشتران کشور هست. در قالب تعاونی اومدیم برای اینها با 42 تا عضو شروع کردیم، با یه سرمایه خیلی اندک هولوش 13 میلیون شروع کردیم. الان این 300 نفر عضو دارم من، از سراسر شهرهای استان گیلان ما عضو داریم. نهاده دامی یارانه‌ای براشون توزیع می‌کنیم، شیرشون رو جمع‌آوری می‌کنیم، روش‌های نوین اصلاح نژاد رو بهشون آموزش می‌دیم. به صورت مستقیم در حال حاضر نزدیک 6 نفر دارن فعالیت می‌کنن که حالا بیمه هستن، از حسابدار گرفته، از کارگری که داره کار می‌کنه، اونی که تو فارم خودم داره کار می‌کنه، کسایی که بخش آسیاب رو انجام میدن، آسیاب نهادهای دامی رو انجام میدن. به صورت غیر مستقیم هم کسانی که لبنیات سنتی دارن. ببینید عمده فعالیت ما در زمینه بحث تولید شیر به دلیل اینکه توی ایران کارخانجاتی که فقط فراوری شیر لبنیات گاومیش رو انجام بدن نداریم، ما اومدیم با لبنیاتی‌های سنتی که سراسر کشور هستن لینک شدیم و شیرمون رو برای فراورده اونجا میفرستیم. و از این طریق باعث شده که مردم دلگرم بشن، بدونن جایی هست که میتونن شیر گاومیششون رو با قیمت بالاتر از شیر گاو بفروشن. چون یه موزلی که تو کشور هست شیر گاو رو شیر گاومیش رو که قیمت بالایی داره به قیمت شیر گاو از دامداران خریداری میکنن و این باعث میشه خیلی ها این کار طاقت فرسای گاومیشداری رو رها کنن. به دلیل اینکه گاومیش خیلی کم شیرتر هست نسبت به گاو و باید این فعالیت اصلاح نژادی روش انجام بشه. از اونجایی که من گله ترویجی اصلاح نژاد گاومیش هستم، درب دامداری ما روی تمام کسانی که علاقه‌مند هستن به پرورش گاومیش باز هست. یکی از برنامه‌های توسعه‌ای که ما داریم و داریم با مرکز اصلاح نژاد جهاد کشاورزی وزارتخونه میخوایم همکاری کنیم این هست که دامداران کشور ما با توجه به خشکسالی کمبود مناطق برن به سمت پرورش گاومیش در قالب فارم‌های نیمه صنعتی که انشالله ایران هم بتونه روزی مثل ایتالیا مارکتینگ شیر گاومیش رو توی دنیا داشته باشه، مارکتینگ تولید مثل و ژنتیک رو توی دنیا داشته باشه. من مربی ارشد آموزش کسب و کار زنان روستایی هستم. من تشنه بودن زنان روستاییم رو برای تولید میبینم. میبینم که دوست دارن تولید بکنن، اما صرفاً تولید کردن و نداشتن بازار، این خودش باعث میشه که زنان ما توی بخش فروش مشکل پیدا بکنن. همون مشکلاتی که خودم داشتم، برای فروش شیر مشکل داشتم، نشستم فکر کردم. خیلی از خانمای ما چه خونه دار چه روستایی چه شهری ایده‌های خیلی خوبی دارن، ولی اینکه یاد بگیرن چجوری ایده‌هاشون رو تجاری کنن، تبدیل به پول کنن، این یک هنر هست که قطعاً زنان ایرانی دارن. با توجه به سلیقه‌ای که دارن، با توجه به تجربه بگم، با توجه به تمیزی که بانوان ایرانی دارن در ارائه محصولاتشون، خیلی راحت زنان روستایی ما میتونن محصولاتشون رو برای شهری‌هایی که مصرف کننده هستن ارائه بدن. با کمی خلاقیت، با کمی مدیریت بهینه‌ای که میتونن تو کسب و کارشون داشته باشن، میتونن بار اقتصادی رو با توجه به شرایط اقتصادی کشور که داریم، با توجه به تحریم‌هایی که هست، این زنان نسل تحریم ما میتونن این رو عملی کنن. انشالله که بانوان ما بتونن همونجوری که سرفراز بودن، چه در زمان جنگ، چه زمانی که پشت جبهه‌های جنگ بودن، الان هم میتونن پشت تحریم‌ها چرخ تولید اقتصاد رو بگردونن.
ان شاء الله قطعا همینطور هست. خانم دریسابی عزیز، خیلی ازتون متشکرم. بیش از این که شنوندگان ما رو بخواید به سخت کار کردن دعوت کنید، من احساس و برداشتم این هستش که به هوشمندانه کار کردن دارید دعوتشون میکنید و این خیلی ارزشمند عزیزم، کاری که خود شما در تمام این سال‌ها در کنار همسر نازنینتون انجام دادید، با هوش بودید و استفاده کردید از پتانسیل منطقه‌ای که درش زندگی میکنید و کار فراهم کرد برای
دیگران. خیلی ممنون، بزرگوارید.
تنتون سلامت باشه عزیزم. امیدوارم مزرعه پرورش گاومیش شما هم روز به روز توسعه پیدا کنه و برید به همه اون چیزی که خواسته ذهنیتون هم دارم.
سپاس گذارم. متشکرم.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاری است.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیداری است. صبح امید و فرصت پرواز.
اعتصام.
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیبایی. هرچی که دادی هرچی ندادی شد، واسه قطره اشکم لحظه شادی شد، که میتونم بخندم به غمهای کشندم. میشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد، زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد. درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسون، اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسون. شد واسه هرچی که دادی هرچی ندادی شد، واسه قطره اشکم لحظه شادی شد، که میتونم بخندم به غمهای کشندم. میشه تو نامیدی به رویام دل ببندم. که باهاش یه لشکر از شادی میسازم، چشامو توی قفس میبندم و رویای آزادی میسازم. شد که به دو روز دنیا و زمین هنوز میخندم. سر من همیشه پایین جلو که سر بلندم، که سر بلندم. شکر واسه هرچی که دادی هرچی ندادی. شکر.
شنوندگان گرامی وقتتون به خیر باشه. چنانچه به هر دلیلی شنیدن برنامه رو از دست دادید یا اینکه مایل هستید برنامه رو در قالب یک فایل برای خودتون ذخیره کنید، پیشنهاد میکنم مراجعه بفرمایید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد به آدرس radioiqtesad.ir. فایل تمامی برنامه ها با توجه به تاریخ و زمان پخش اونجا موجود هست، میتونید دریافت کنید و بارها و بارها شنونده باشید. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. ساعت همینک 13:23 است. ما در بخش نخست ساعت 14 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما خواهیم بود. میتونید با ما از طریق سامانه پنجمه گوتاه 30000 3637 و یا شماره تلفن 24 ساعتگی 27-86-2098 در ارتباط باشید. لطفاً نقطه نظرهای ارزشمندتون رو درباره برنامه شبکه رادیوی اقتصاد، چنانچه نظر، دیدگاه یا پیشنهاد انتقادی دارید، حتما به دست همکاران خوبم در روابطونی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنایی 162، همینطور سامانه پیام کوتاه روابطونی 30162 همیشه در اختیار شماست. شنوندگان عزیز و ارجمندم، اگر که مایه هستید که برنامه این شبکه رادیویی رو در قالب یک فایل برای خودتون ذخیره کنید، علاوه بر وبسایت رادیو اقتصاد، یک راه آسان‌تر برای شما ممکن هست این که آرشیو زمانی رادیو اقتصاد رو در موتور جستجوگر خودتون جستجو کنید. آرشیو زمانی رادیو اقتصاد رو، برنامه ها با توجه به تاریخ و زمان پخش در اختیار شما قرار میگیره. میتونید مجزا برنامه‌ی دلخواه خودتون رو برداشت کنید و در قالب یک فایل بارها و بارها بشنوید.
یک سوال و یک کتاب. سی ست ثانیه با ما باشید تا جواب سوال امروز رو پیدا کنید. و حالا سوال امروز. شعار همیشه حق با مشتری است چگونه به عمل تبدیل می شود؟ کتاب عصر چابکی جواب سوال شماست. اکنون پای صحبت‌های مترجم این کتاب بنشینیم.
من مرتضی شانی، مترجم کتاب عصر چابکی هستم. این کتاب را به این علت ترجمه کردم که حاوی آخرین دستاوردها در علم مدیریت سازمان‌های اقتصادی است. مطالب این کتاب در راستای پدیده جهانی سازی، شیوه مدیریت سنتی گذشته را کنار نهاده و در نهایت تئوری کاملا جدیدی را ارائه می کند که در اندک زمان کوتاه مورد استقبال بی‌نظیر مراکز علمی معتبر جهان واقع شده است. در این کتاب دو تئوری کاملا متضاد راجع به مدیریت سازمان‌های اقتصادی در مقابل هم قرار گرفته است. چکیده این تئوری های متضاد عبارتند از: الف، تئوری بیشینه کردن سود. به موجب این تئوری هر کس و کار برای به دست آوردن سود تشکیل می شود و هدف مدیریت هر سازمان باید ایجاد پول بیشتر باشد. سازمان مورد نیاز برای تحقق این تئوری لاجرم دارای سلسله مراتب و احکام دستوری مدیریت از بالا به پایین است. به تئوری چابکی، در عصر اینترنت اشیا قدرت در سطح بازار از فروشنده سلب شده و در اختیار مشتری قرار دارد. در چنین شرایط پرتحول رقابتی در بازار، هر کسب و کار بایستی با ذهنیت تولید کالا و خدمات نوآور و تحویل به موقع چنان شکل گیرد که موجب رضایت بیش از پیش مشتری شود. سازمان مورد نیاز برای تحقق این توری تشکیل تیم‌های کوچک آموزش دیده و خودگردان است که آگاهانه و هدفمند با هم تحت انضباط خاص برای جلب رضایت مشتری کار می‌کنند. این کتاب در 12 فصل و 303 صفحه چاپ شده و مطالب آن به لحاظ شیفت قدرت از کنشگر فروشنده به کنشگر خریدار تنها توری‌های نجات بخش سازمان‌های سنتی است.
من که علاقمند به خوندن کتاب عصر چابکی شدم. شما چطور؟ پس بیاید با هم بریم صفحه 46 پاراگراف آخر، اونجا که داره دیدگاه شرکت‌های قرن 20 رو نسبت به مشتری بیان می‌کنه. شرکت‌های قرن 20 به این مفهوم عادت کرده بودند که آنها می‌توانند از مشتریان بهره برداری یا سوء استفاده کنند. اگر مشتری از چیزی که آنها عرضه می‌کردند امتناع می‌کرد، آنها می‌گفتند ما میشنویم که شما چه میگویید، اما این چیزیست که ما به شما عرضه میکنیم، قبول کنید و بروید.